سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در مورد فرمان طالبان در خصوص اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز نگرانی کرده. آقای گوترش از طالبان خواسته است که به وعده هایشان به زنان و دختران افغان و تعهدات خود بر مبنای قوانین بین المللی حقوق بشر عمل کنند. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان این اقدام طالبان را سرکوبگرایانه و ظالمانه خوانده است. از سوی دیگر وزیر خارجه کانادا نیز در مورد این فرمان حکومت طالبان نگرانیش را ابراز کرده. میلانی جولی در پیام عصر روز شنبه گفت که حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان باید محفوظ بماند. به اساس برخی از گزارش‌ها، گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش ادعا کرده که جنگجویانش دیروز از خاک افغانستان به سمت تاجکستان راکت پرتاب کردند. اما تاجکستان در بیانیه گفته که راکت نه بلکه چند مرمی در جریان درگیری میان نیروهای طالبان و جنگجویان داعش به گونه تصادفی به سمت تاجکستان شلیک شده است. گروه سایت انتل که فعالیت آنلاین سازمانهای جهادگرا را دنبال می کند و نیز خبرگزاری اسلامی افغان امروز یک شنبه گزارش دادند که جنگجویان داعش دیروز از ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار بر اهداف نامعلوم در تاجکستان راکت پراگنی کردند. خبرگزاری اسلامی افغان گفته داعش ادعا کرده که 7 راکت به سمت تاجکستان شلیک کرده. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت حمله مؤثر نبوده و کدام آسیب به خاک تاجکستان نرسیده. یک مسئول مدیریت ترافیک در فاریاب میگوید که بر اثر واژگون شدن یک موتر فلانکوچ در شهرهای میان ولایات فاریاب و جوزجان 5 نفر به شمول یک کودک جان باختند. مولا نجیب الله مدیر ترافیک فاریاب امروز یک شنبه بر رسانه ها گفت که در این رویداد 10 تن دیگر زخمی شدند. در یک حادثه ترافیکی دیگر در ولسوالی حضرت سلطان سمنگان یک نفر جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند. و مقام های اوکراین میگویند که در حمله هوایی روسیه بر یک مکتب در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین ممکن است نزدیک 60 نفر کشته شده باشند. سرگی هایدی والی منطقه‌ای به خبرنگاران گفت که نیروهای روس دیروز شنبه بمی را بر ساختمان مکتب در منطقه بلوهرفکا پرتاب کردند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. فرمان حکومت طالبان مبنی بر اجباری شدن حجاب در افغانستان با واکنش‌های فزاینده جهانی روبرو شده. آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد ابراز نگرانی کرده.
آقای گوترش در توییتر خود همچنان از طالبان خواسته است که به تعهدات خود در برابر زنان و دختران افغانستان پابند بمانند.
زنان در افغانستان درباره دستور طالبان در زمینه اجباری شدن حجاب چی میگویند؟
تمام حقوق ما را غصب کردن، حالا امی آزادی فردی ما را غصب میکنن.
درباره تحولات اوکراین هم برایتان میگوییم.
انتقال غیر نظامیان از فابریکه زب و فولاد آزوفستال در شهر بندری ماریوپول تکمیل شده است، اما سرنوشت نظامیان اوکراینی باقی مانده در این دستگاه فولاد تا هنوز مشخص نیست.
برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. در ادامه واکنش‌های جهانی به فرمان طالبان در مورد اجباری شدن حجاب در افغانستان، آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در این باره ابراز نگرانی کرده. او از طالبان خواسته که به وعده‌های خود به زنان و دختران افغان و تعهداتشان بر مبنای قوانین بین‌المللی حقوق بشر عمل کنند. از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان این اقدام طالبان را سرکوبگرایانه و ظالمانه خوانده است. بیشتر در این گزارش.
ادامه واکنش ها به اجباریشن حجاب از سوی طالبان. آنتونیو گوترش رهبرکل سازمان ملل متحد گفته است این اعلان طالبان که زنان باید در اماکن عمومی چهره خود را پنهان کنند و بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند او را زیاد نگران کرده است. آقای گوتریش در توییتر خود همچنان از طالبان خواسته است که به تعهدات خود در برابر زنان و دختران افغانستان پابند بمانند و مطابق به قوانین جهانی حقوق بشری مکلفیت‌های خود را ادا کنند. در همین حال رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان اجباریشتن حجاب از سوی طالبان را سرکوبگرایانه و ظالمانه خوانده است. او در صفحه توییتر خود نوشته است طالبان به جای رسیدگی به بحران اقتصادی و ایجاد حکومتی همشمول به سیاست‌های زورگویانه خود علیه زنان و دختران ادامه می‌دهند. بانو امیری در ادامه نوشته است او افغانان و جامعه جهانی را در پیوند به خواستشان که طالبان باید این اقدامات ظالمانه را پایان دهند همراهی میکند تا مکتبها برای تمام دختران باز شود و به زنان اجازه کار و زندگی داده شود. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر هم در صفحه توییتر خود نوشته است که باید روند نقض حقوق بشر از سوی طالبان پایان یابد. او نوشته است که طالبان گام به گام حقوق زنان افغان را نقض می کنند و طرح تازه یانان آموزش، کار و حقوق اولیه زندگی را با تهدید مواجه می کند. آقای بینت از جامعه جهانی خواسته که در این باره اقدام کند. پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر نهادهای بین المللی و اشخاص این اقدام طالبان را نکوهش کرده بودند. یونما ناوقت روز گذشته در اعلامیه گفت که این فیصله طالبان خلاف تعهدات نمایندگان یانان به جامعه جهانی است. در اعلامیه یونما تاکید شده که شاید این فیصله طالبان روابط یانان با جامعه جهانی را دیگر هم خراب کند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر پیشنهاد کرده که کشورهای حامی حقوق زنان باید با این موضوع برخورد مشترک داشته باشند. در کنار این محسن داور عضو شورای ملی پاکستان و عضو پیشین جنبش حفاظت از پشتونها در صفحه توییتر خود نوشته است طالبان زنان را در افغانستان با موانی دست و گریبان کردند که در دیگر نقاط جهان تصور نمی شود. او این فیصله طالبان را درباره زنان شرم‌آور خوانده است. حکومت طالبان روز گذشته فرمان اجباری سازی حجاب بر زنان را اعلام کرد که بر اساس آن در صورت تخلف از این فرمان مسئول خانواده مجازات خواهد شد. بر اساس این فرمان تمام زنان بالغ و مسلمان مکلف بر رعایت حجاب هستند. در این فرمان برقع بهترین حجاب خوانده شده و افزوده شده که هر گونه لباسی که بدن را پنهان کند و چسب نباشد حجاب به شمار می رود. همچنین در این فرمان آمده که هر کارمند زن اداره دولتی که حجاب را رعایت نمی کند از وظیفه برکنار شود. از حاکمیت طالبان در افغانستان نزدیک به 9 ماه می گذرد اما در این مدت هیچ کشور حکومت یانان را به رسمیت نشناخته است. یکی از شرایط مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان احترام به حقوق بشری به ویژه حقوق زنان است.
فرمان طالبان در خصوص اجباری شدن حجاب در افغانستان در داخل این کشور نیز با واکنش‌های روبرو شده شماری از زنان در صحبت با رادیو آزادی از این فرمان انتقاد کردند. گزارش در این مورد.
طیبه 18 سال دارد و یگانه دختر و نانآور خانواده‌اش است. میگوید پس از حاکمیت طالبان پدرش که خیاط بود و مادرش مامور دولت بود کارهایشان را از دست دادند و او ناگزیر شد تا در یک مکتب شخصی معلم شود. طیبه میگوید ترس این را دارد که زنان مانند گذشته زیر شلاق طالبان در روی جاده ها بیفتند.
طالبان آمده میگن که خانم ها از خانه بیرون نشن و مخصوصا که حجاب داشته باشند و چادری کنند. زیاد به مشکل مواجه شدیم، نمیفهمیم که اگر از خانه بیرون شویم مثل که قبلا خانم ها را با شلاق میدادن اگر چادری نمیداشتن یا حجابشون درست نمی بود. حالا با ما هم می کار شود. خودم کار میکردم اما حالا که میگن از خانه بیرون نشن کار کردن نمیتونم، مصارف خانه را پورا کردن نمیتونیم، اگر از خانه بیرون نشم چه قسم خرج خانه را پورا کنیم.
خانم دیگری که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی میگوید طالبان افزون بر نقض آزادی فردی زنان حتی خانواده های آنها را نیز آرام نمیگذارند.
تمام حقوق ما را غصب کردن، حالا امی آزادی فردی ما را غصب میکنن. آخر اگه من حجاب مراعات نکنم این چی به فامیل ما؟ حجابی را که اسلام بر ما میگه ما او را قبول داریم. اینا به شکل افراطی ترشون مو حجابی که اصلا مربوط یک قوم پاکستان بود اول رو میخوان بالا تمام زنای افغانستان تحمیل کنن. ترس ما از این است که حالا خانواده ما را یاد جنجال قرار میدن.
در فرمان طالبان گفته شده است که در نخست به سرپرست زن که که حجاب را رعایت نکنند توصیه خواهد شد. بار دوم سرپرست آن زن احضار خواهد شد. بار سوم مرد خانواده 3 روز در بند خواهد بود و سرانجام اگر برای بار چهارم تکرار شود مرد خانواده محاکمه شده و مجازات خواهد شد. نفیسه که خانم خانه است تصمیم طالبان در مورد حجاب اجباری را از امر نادلانه خوانده و میگوید قیدات روزافزون بر زنان باعث مشکلات روحی نزد آنها شده.
دور کلی مالی جان بیخی بر ما جبری شده. تو برو پیش دکترهای روانی که کل اگه شیفته به نوبت نمیرستن کل اگه روانی شدن. همیا به اون خدایی را میا سر ما قطع میکنن.
طالبان به تازگی درباره این گونه واکنش ها چیزی نگفتند. پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد حجاب تبلیغات را در شهر کابل باکس های چادری و برقه سیاه نصب کرد که آن زمان باعث راهپیمایی زنان نیز شد و اما طالبان آن را تنها در حد توصیه گفته بودند. فرمان حجاب اجباری به زنان از سوی طالبان در حال داده شده که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و بیشتر زنان شاغل در دولت نیز خانه نشینند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:11 عصر به وقت افغانستان شد. درباره فرمان طالبان در مورد اجباری شدن حجاب در افغانستان نظر مخاطبان ما را در برگه فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم و اکنون برخی از کامنت ها را می خانم. محمد جان نوشته است که ملا هیبت الله اول باید از پشتکو در مرکز حاضر شود، دوم معاش مامورین و معلمین داده نشده مکاتب باز شود. در این کشور بسیار مشکلات مهم و اساسی وجود دارد، اولتر از همه باید اینها برطرف شود. حجاب را خود خواهران و مادران رعایت می کنند. حمیدالله کریمی نوشته است که ملا هیبت الله اول لطف کند چهره خود را به مردم نشان بدهد، بعد درباره زنها حرف بزند. شهیم علی ازاد نوشته است که بسیار کار خوبی کردن، زن مسلمان با حجاب اسلامی مقبول معلوم میشه. خلیل نگزاد نوشته که فقر و گرسنگی مردم را در تنگنا قرار داده، حکومت طالبان حجاب را جدی گرفته. جدی گرفتن حجاب هیچ مشکل مردم را حل نمیتواند و از این کار حکومت طالبان سود نخواهد برد. فردوس احمدی نوشته است که بهترین کار را کردن، افغانستان یک کشور اسلامی است و باید مطابق به احکام شریعت و فرهنگ اصیلمان خود را عیار کنیم. فضل حق عزیزی نوشته بهتر این بود شیخ صاحب فرمان صادر میکرد که همه دختران سر از امروز به مکاتب و دانشگاه ها حاضر شوند و به دروس خود آغاز کنند. زنان افغانستان همه مسلمانند و حجاب اسلامی داشتن و زنان افغانستان همه مسلمانن و حجاب اسلامی داشتن و از حجاب انکار نمی کنن. مجیب رحمان نوشته است بجای این فرمان برای زنان و دختران مسلمان افغان باید می گفتن بیایید به مکتب و دانشگاه. دیانا نوری نوشته هیچ کار اجباری را حتی خداوند دوست ندارد، چی رسد به بنده هایش. و عمر ابراهیمی نوشته دین اسلام دین روشنایی، ترقی و پیشرفت است، دین تاریکی نیست. زنان و جامعه را محدود نکنید، توجه بالای اقتصاد کنید، توجه به جوانان بیکار کنید و توجه به آبادی کنید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:14 عصر به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود و پیش از آن درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آخرین مدافعان شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین اکنون به رویارویی نهایی با مهاجمان روس آماده می شوند. این در حال است که روسیه فردا دوشنبه 9 ماه می از روز پیروزی بر آلمان نازی یاد می کند. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یک شنبه در نشست 7 کشور صنعتی جهان از طریق ویدیو کنفرانس در مورد تازه‌ترین تحولات در کیف علیه تهاجم غیر مهاجر روسیه بر اوکراین بحث میکند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
مقام های هر دو طرف جنگ روسیه و اوکراین میگویند که انتقال غیر نظامیان از فابریکه ذوب و فولاد آزوفستال در شهر بندری ماریوپول تکمیل شده است، اما سرنوشت نظامیان اوکراینی باقی مانده در این دستگاه فولاد تا هنوز مشخص نیست. گفته می شود که نیروهای اوکراینی برای حملات احتمالی شدید روسیه بر این شهر آمادگی می گیرند. روند انتقال از آزوفستال در دو روز گذشته افزایش یافته و قرار است که نیروهای روسی حملات به این منطقه را به شدت آغاز کنند. آزوفستال آخرین سنگر نیروهای اوکراینی است که روسیه در شهر ماریوپول بر آن حمله خواهد کرد. به اساس گزارش اگر روسیه شهر ماریوپول را تصرف کند، نقطه وصل پیدا می شود بین شبه جزیره کریمیا و مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را به طور غیر قانونی به خاک خود وصل کرد. در این میان ایرینا ویرچوک معاون صدراعظم اوکراین در اعلامیه منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی گفته که بر اساس حکم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، همه زنان، کودکان و مستفیدان را از منطقه آزوفستال تخلیه کردند. و بدون آنکه جزئیات بیشتر را کند افزود که ماموریت بشردوستانه در این منطقه شهر ماریوپول تکمیل شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که آنها برای ایجاد دهلیزهای بشردوستانه به هدف انتقال مسئول افراد کار میکنند تا همه کسانی که در داخل و اطراف میخواهند شهر را ترک کنند منتقل شوند. پیش از این در روزهای آخر هفته تخمین زده می شد که حدود 200 غیر نظامی در مجتمع آزوفستال گیر ماندند. همچنان تخمین زده می شود که حدود 2000 مدافع در آنجا حضور دارند. قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا سخنرانی کند. روسیه از روز پیروزی بر آلمان نازی در 9 ماه می یاد می کند. دیده شود که آیا پوتین تغییر استراتژی بزرگ را در مورد جنگ غیر مهاجرش در اوکراین اعلام خواهد کرد یا نه. بیش از 70 روز از آغاز جنگ روسیه در اوکراین می گذرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اکنون چند خبر ورزشی.
رقابت کیک بوکسینگ در ولایت دایکندی به پایان رسید. در صفحه فیسبوک اداره ورزش این ولایت آمده است این رقابت ها دو روز پیش با اشتراک 80 مبارز از ولسوالی های شهرستان، اشترلی، خدیر و مرکز ولایت دایکندی آغاز شده بود، امروز پایان یافت. در پایان این رقابت ها برای 3 ورزشکار برتر تحایف نیز داده شد. هدف از راه‌اندازی این رقابت ها رشد این ورزش عنوان شده است. تیمی بودیاله قهرمان رقابت‌های والیبال ننگرهار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها با اشتراک 28 تیم آغاز شده بودند که ناوقت دیروز با قهرمانی تیم بودیاله به پایان رسید. در بازی نهایی این رقابت‌ها تیم‌های بودیاله و جوانان به مسافه هم رفتند که تیم بودیاله با نتیجه 2-3 تیم رقیب را شکست داد. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها تشویق جوانان به والیبال و همچنین آماده‌سازی ورزشکاران به مسابقات میان ولایتی گفته شده است. و تیم فوتبال بارسلونا در مقابل ریال بتیس به پیروزی دست یافت. بازی های هفته 35 لالیگا اسپانیا با یک دیدار میان تیم های ریال بتیس و بارسلونا شام گذشته پیگیری شد که این بازی را بارسلونا با نتیجه 2-1 به سود خود به پایان رساند. با این نتیجه بارسلونا 20مین برد فصلش را کسب و با 69 امتیاز جایگاه خود را در رده دوم جدول ثبت کرد و تیم ریال بتیس هم با این شکست در رده پنجم جدول باقی ماند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اکنون با مقیم نایب باشید. من تا دقایق دیگر برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
اما مجاهده صاحب دیگه ماشه شهیده معللون واده که چرا نمیتونه را دیگه
این را در پیام هایتان میشنوید. دقانان در فرا از رشد محصولات گلخانهی شان خوشحال و اما نگران واردات محصولات مشابه از ایران به قیمت ارزان.
ترشک و بادرنگ همه دو تا چیز رسم کشت گلخانهی فرا هست. فقط ترشک ایران که میاد اینجا و اینجا باید امرار به زمین میزنن.
اما پیش از آن طالبان تا کنون در اکثر ولایت‌های افغانستان به دختران بالاتر از صنوف ششم اجازه ندادند که به مکاتب بروند. جوزجان از جمله ولایت‌هایی است که دختران بالاتر از صنوف ششم اجازه دارند که به مکتب بروند، اما چالش‌ها در برابر آنها و معلمانشان مانع آموزش و پیشبرد معرف شده. ظریف نظر در برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی گفتگوی با معلم یک مکتب فعال در ولایت جوزجان انجام داده و از او از چالش ها در برابر شاگردان و معلمان پرسیده است. این معلم که به دلیل امنیتی نخواست خود را معرفی کند در پاسخ گفت:
مشکلات خانم ها معلم ها این همیست که شاگرد های مده مکتب نمیاید، سعی اجازه نمیتن، فامیلایشان معلم ها را حضیر مکتب در این مکتب در مکتب های دور دور اینا را تبدیل میکنن. کمبود کتاب های ماست، کمبود میز چوکی داریم ما. موج ما در وقتش رسیدگی نمیکنه.
یعنی به شکل رسمی شروع شده یعنی به تحصیل دخترها بعد از صنف 6؟
نه، شاگردای ما میاین تا صنف 12 هست. شاگردای ما همیشه میاین منطقه کلگی عموم نمیاین، حاضر نیستن، میترسن، میگن به خاطر امنیت میترسن، به خاطر که میگن مکتب شروع میشه فایده ما چی میشه، آیا می خواندگی ما به درد ما میخوره نمیخوره. 3-4 سال است که اینا تکراری صنفا را میخوانند، به این خاطر شاگردای ما میترسه و قضیات نمیایه. هم معلمی خیلی مشکلات داره، راه دور، ماش نه، دیگه نه، چند به بخشی هم که بر ما داده بودن هم میدرد ماشایشان حساب کردن.
شما به شکل منظم ماش گرفته میتونین یا نه؟
هر ما نمیتونیم، اینمی مای همه ما گرفتیم، تو ما مانده، مای دلوی ما مانده.
اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه این معارف یک ضربه کلان نمیخوره، به این شکل چی خواهد شد؟
سرنوشتان چی؟ یک افغانستان کور بی سواد میشه دیگه، چی میشه؟ شاگردا درس نخوانن، شاگردا صنفای تکراری بخوانن، شاگردا خانه نشین باشن، زنا خانه نشین باشن. وقتی که یک زن ولادت میکنه پیش یک مرد خونه میره، من پیش یک زن میرم. اینا داینده دکتر نشن، اینا داینده معلم نشن، افغانستان رو به یک تاریکی میره دیگه.
شنونده های ما میگفتن که 95% مردم افغانستان فعلا از وضعیت فعلی بسیار زیاد راضی هست. شما فکر میکنین که 95% مردم افغانستان به این وضعیت فعلی خوشحال هستن؟
خوشی کنن بیچاره، هر چی که دسترشان از صدا بکشه زنا در بندی کنه زنا را، زنا یک مزایده کده نتونه دیگه، کده نتونه چطور کنه، مجبورن قبول میکنن دیگه هر چی که دسترشان آمد.
یکی از معلمان جوزجان بود که در باره مشکلاتشان صحبت میکرد. رادیو آزادی. دقانان محل در فرا از رشد صنعت محصولات گلخانه‌ای خوشحالند، اما نگران واردات محصولات ایرانی با قیمت متفاوت. آنها میگویند که واردات محصولات ایرانی بر قیمت بازار محصولات آنها تاثیر منفی گذاشته است. این گزارش با صدای یک دقان در ساحه آغاز می‌شود.
بعضی بعض وقتا خیلی خوبم همون تیز فروش بازار تند از زود سویدا میشه، ولی بعض وقتا که از کشورهای همسایه که داخل افغانستان میاد باز این بازار باز پس زده میشه و خرید و فروش درست نیست.
از صبح تا شام در گوشی از زمینایش با دو فرزند خردسالش کار میکند تا لقمه نان برای خانواده پنج نفریش پیدا کند. عبدالرحیم باشنده روستای گنکان شهر فراز. او از چهار جریب زمینش یک کنیم جریب هان را سبزخانه ساخته. او در این گلخانهش بادرنگ و بادنجان رو می کاشته است. او در ساخت این سبزخانهش 350,000 افغانی هزینه کرده است. اما رحیم خوشحال است که سالانه نزدیک به 200,000 افغانی درآمد دارد. این دکان 32 ساله برای رادیو آزادی گفت که واردات ایران بر قیمت محصولات گلخانه‌ای فراد تاثیر منفی گذاشته است.
اگر تو امکانات باشه که سرخونه جور شه اینا جمع‌آوری شه به قیمت مناسب جابجا شه به مرور زمان به وقت زمان اینا پس به بازار ارزش خیلی خوب هم میشه. چند روز پیشتر میام کیلو 40 افغانی داخل می فرا خرید و فروش میشه. حال ترشک مار به 25 به 30 نمیخواد.
عبدالبصیر کشاورز دیگر فرای سال گذشته از صنعت گلخانه‌ای مفاد خوب کمایی کرده است. او برای رادیو آزادی گفت که در روستای خیرآباد شهر فرا 1500 متر مربع زمینایش را سبزخانه ساخته و از حاصلات این محصول خوشحال به نظر می رسد. اما به گفته بصیر واردات ایران در بازار بر بهای ترکاریا و هم کاربار او تأثیر منفی گذاشته.
باید ما نسبت به پارسال امسال بیتر خواه هسته، اما گفتم ما تخم و خود و سم باز بیشتر به ما مثلا گیرونتر شده. در گلخانه های فرا عموما که کشت میشه فقط و فقط ترشک و بادرنگ و همه دوتا چیز رسم کشت گلخانه فرا هست. فقط ترشک ایران که میاه اینجا و اینجا فقط امرار به زمین میزنه، خیلی نماز زلر خیلی تاون های دلی.
عبدالله حلیزه کارشناس مسائل زراعتی در فرا است. او برای رادیو آزادی گفت که واردات محصولات ایران بر قیمت محصولات فرا اثر منفی گذاشته.
بدبختانه بازار از دو لحاظ با مشکل مواجه است. از یک طرف بازاریابی کلان به خاطر این محصولات صورت نگرفته، از طرف دیگر محصولات رقیب کشورهای همسایه در داخل وجود دارد و جلو واردات آنها تا به حال گرفته نشده. به اثر رقابت غیر سالمی که کشورهای همسایه می کنند، محصولاتشان را به قیمت پایین‌تر از بازار داخلیشان به کشور ما صادر می کنند. این نشاندنده سیاست های دمپینگ است. آنها در تلاش هستند تا صنعت نوپای ما را متضرر سازند. بناهن اگر در این بخش توجه جدی صورت نگیرد، این صنعت گلخانه‌داری در ولایت فرا چنان رشد مطلوبی که باید بکند نخواهد کرد.
خواستم که در این مورد نظر مسئولان ریاست زراعت طالبان در فرا را هم بپرسم، اما مولوی عبدالمبین فیصل سرپرست این اداره برای رادیو آزادی گفت که او دیگر اجازه مصاحبه با رسانه ها را ندارد. اما مولوی فیصل حدود یک ماه پیش برای رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر بیش از 8000 جریب زمین در مرکز ولسوالی های فرا تحت پوشش محصولات گلخانه‌ای قرار دارد. بر اساس معلومات او 1000 جریب زمین سالانه 45 تا 50 متر تن محصول به دست می آید. با وارد شدن محصولات کشورها ایران و پاکستان، آل بادرنگ و یک کیلو بادنجان رومی در بازار فرا از 20 تا 30 افغانی به فروش می رسد. آل با وجود اوضاع بد اقتصادی در افغانستان که بسیاری ها بیکارند، هم رحیم توانسته است که با ساخت سبزخانه هم از فقر اقتصادی و بیکاری نجات یابد و هم چرخ زندگی خانواده‌اش را به خوبی بچرخاند.
حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلولین افغانستان، برادر همی پیسه معلولین ما که در ریاست شهدا معلولین ولایت لوگر مراجعه میکنیم، مگر معاش شما قطع شده. خدا کنه که مسئولین توجه کنند معاش معلولین دوباره برشان پس بدهد. مطیع الله ولی زده از ولایت لوگر.
بله سلام علیکم. اما مجاهده صاحب دیگه معاش شهدای معلولین وعده کرد چرا نمیتونه را دیگه خدمت یک معلول هستیم. السلام.
شما
از مسئولان امارت اسلامی پرسان کنید. ما از ولایت غور هستیم، از این زندانیایی که در زندانهای اولوسوریا به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حال که زندانی ها چکچک هستند، ناتوان و پریشان هستند؟ از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند، چرا این کار میکنند؟ این ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده؟
یکی از بجا شدگان ولایت غور هستم در کمپ مناره هرات. ما مدت یک سال میشه در کمپ آمدیم و همه جا هستیم، هیچ نوع کمک و همکاری از مؤسسات داخلی و خارجی به ما نشده. ما آرزو میکنیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانیم و در ضمنش مؤسسات آگاه بسازیم که مردم در حالت بسیار بد و رسوا به سر میبرند.
پیام شما نظر شماست.